بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در بحث دیروز آیه‌ای که خوانده شد در محاکه حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود از سوره بقره، الم تر الذی حاک ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر. اینجا بعضی از بس برادران عزیز بعدن سوال کردن، آیه میگه که ان الله یأتی بالشمس من المشرق. این آیه دلالت داره بر این که شمس است که دور زمین میگرده. آیا این مطلب امروز درسته؟ آیا شمس دور زمین میگرده؟ نه، آیه هم هرچند که حالا معنا میکنیم، ولی حقیقت مطلب آن است که شمس دور زمین نمیگرده. در هیئت قدیم معتقد بودن که شمس دور زمین میگرده، معتقد بودن به این که افلاکی هست، افلاک متعدد، و هر یک از این سیارگان در یک فلکی هستند. در اون فلک فرو رفتن مثل میخی که به یک جسم فرو میره، وقت اون فلک میچرخه، به تبع اون سیاره هم برگرد زمین میچرخه. تشبیه میکردن به طبقات پوست پیاز که طبقات متعددی است، هر یکی در درون آخر. وقت می گفتن به این که قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، اینا را همه را می گفتن که سیاراتی است که دور زمین می چرخن. این هیئت قدیم بود. هیئت قدیم باطل شد، کشفیاتی به وجود آمد که ثابت کرد که این هیئت قدیم به این شکل باطله. اولا فلک به اون معنا که جسمی باشه و این سیاره در اون جسم فرو رفته باشه، این باطله. نه، فلک یعنی مدار، و کلون فی فلک یسبحون، یعنی هر یک در مداری میچرخند. پس یک جسمی به عنوان فلک داشته باشیم که این سیارات در اون کوبیده شده باشن و فرو رفته باشن، باطله. فلک به معنی مدار و مسیر. و این شعرم که گفتیم، این شعرم مال هیئت قدیم بود که قمر و عطارد و زهره و مشتری و زحل هم را در یک ردیف قرار میده. نه، در منظومه شمسی که زمین ما جز منظومه شمسی، شمس در وسط واقع شده، ولی نه شکل دایره، شکل بیضیه، و شمس در کانون اون بیضی واقع شده و تمام این سیارات به دور شمس میچرخند و از گردش اینها به دور شمس فصول چهارگانه سال به وجود میاد. اونم به این ترتیب است که عطارد، زهره، بعد زمین سومه، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، این نه سیاره است. همه اینها به دور خورشید میچرخند در یک مداری، هر کدام به خورشید نزدیکتر در مدار کوچکتر با سرعت سیر بیشتر، هر کدام به هر نسبت از خورشید دورتر در مدار وسیعتر با سرعت سیر کندتر. زمین ما در 365 روز یک دفعه به دور خورشید میچرخه که همون سال ماست، سال شمسی ما اینه. و منتها خداوند طوری قرار داده در گردش به دور زمین یک نواخ نیست، در یک ترتیب بهار به وجود میاد، در یک ترتیبی تابستانه، در یک ترتیبی پاییزه، در یک ترتیب زمستانه، دوباره سال اول سال بعد از همونجا شروع میشه. این گردش زمین به دور خورشید ببینه حرکت انتقالی، اسم حرکت انتقالیه. بنابراین زمین به دور خورشید میچرخه و از گردش زمین به دور خورشید فصول چهارگانه سال به وجود میاد. خب مطلب دیگه این حرکت انتقالی بود. یک حرکت در حرکت وضعی و اون هم گردش زمین به دور محور خودش میچرخه، از اون اولی فصول چهارگانه سال به وجود میاد، از دومی شب و روز به وجود میاد. شب و روز اون است که اون خورشید در اون مرکزه و این زمین روبروی اون به دور خودش میچرخه، ولی به طوری میچرخه در 24 ساعت یک مرتبه میچرخه. خب این از گردشش به دور خورشید فصول از به دور خورشید شب و روز به وجود میاد. ولی خب خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. به طور این حرکت ها را خداوند دقیق تنظیم کرده. ما یه تقویم میخریم، از حالا در اون تقویم نسبت به سال آینده دقیقه و ساعت و ثانیه طلوع و غروب هم را نوشته. این بقید چقدر بایستی این نظام خلقت دقیق باشه که یک منجمی، یک عالم علم هیئت قبلا تمام این اوقات را نه تنها سال آینده، صد سال بعد از این خسوف و کسوف و دقیقه طلوع غروب و نصف شب و صبح و شب و همه اینا را معین کنین. این گردش زمین به دور خودش حرکت وضعیه، ولی در این گردش زمین به دور خودش از مغرب به مشرق میچرخه. چون از مغرب به مشرق میچرخه، بلاده که شرقی ترن مثل مشهد اونجا زودتر ظهر میشه، یکی میچرخه میرسه به تهران، یکی میچرخه میرسه به همدان و تبریز. اینه که بلاد شرقی چون از مغرب به مشرق میچرخه، بلاد شرقی زودتر این اوقات دارشون محقق میشه، بلاد غربی دیرتر. اینم یک حساب بسیار دقیقیه. خب این گردش زمین به این ترتیب حرکت انتقالی، حرکت وضعی معلوم شد و روشن شد. این در آیات قرآن در نهج البلاغه مخصوصا صریحا همه اینا وجود داره، حرکات متعددی برای زمین و اینا. مطلب اینه که در این آیه‌ای که خوانده شد این بود که ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ظاهر شاید این باشه مثلا در اون نگاه اولی شمس است که از مشرق به مغرب میاد، نه، این زمین است که از مشرق به طرف مغرب برگ. یعنی زمین طوری حرکت میکنه که مشرق این اوقات زودتر محقق میشه تا مغرب. اما این نه، آیه منافات با علم امروز نداره. اما علم امروز میگه به این که خورشید به دور زمین نمیچرخه، بلکه در منظومه شمسی همه اینها، هم اینها با اقمارشان، بعضی از زمین ما یک قمر داره، بعضی ها ده قمر دارن، مشتری ده قمر داره، زحل پنج تا قمر داره، اینها خودشان یعنی در علم هیئت به سه قسمت تقسیم میکنن کرات آسمانی را، نجوم و کواکب و اقمار. نجوم با اونا بیان که ذاتن نور از اونها خارج میشه مثل خورشید، این جزء نجومه، یک فعل و انفعال در پیکر آن خورشید از مواد بی خدا قرار داده به وجود میاد که این نور و حرارت از آن تولید بشه. بنابراین نجوم این یک دسته است، نجوم. خب دوم کواکب، کواکب سیارات مثل همین گفتیم، مثل زمین، عطارد و مریخ و مشتری و زحل و زمین و اورانوس و نپتون، اینا کواکبن، اینا اقماری هم دارن. همینطور که زمین ما به دور خورشید میچرخه، ما هم به دور زمین ما میچرخه، ما هم به دور زمین ما میچرخه، اونم خوب حسابی داره که گردش هم توریست کمان ماه که به دور زمین میچرخه، اول ماه و بدر و هلال و تربیع و محاق و اول ماه به وجود میاد. این مربوط به علم هیئته، برای اینکه بعضی از برادران عزیز درباره این آیه سوال کردن، این جواب به عرض محترم رسید. اما بحث ما در مناظره است، مناظره. اون مناظره همون جنگ نرمه. ما وقت که روایات مناظره، قرآن اینه که مناظره بسیار فراوانه. علما باید نسبت به اینها هم بالاخره بینش و درک صحیح داشته باشن. حالا برای اینکه چقدر وظیفه ما طلبه ها و علما در این مورد هست، خواستن کتاب از کبارت از علامه خوانده باشم. علامه رحمت الله علیه، علامه حلی خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. بنده یک جلد قطور درباره علامه نوشتم، یک جلد قطور درباره شیخ مفید، اینا خیلی مهمن. علامه پرست تا تعلیف داره. خب در فقه و اصول و فلسفه و کلام و همه موضوعات کتاب نوشته، کتاب های متعدد هم نوشته، فقه مقارن نوشته، فقه خلاصه. حالا برای خاطر علامه وظیفه علما را در مناظره میخواد مایه. اما بعد فإن الله تعالی حیث حرم فی کتاب العزیز کتبان علمه، چون علامه کتاب مثل نهج الصدق، این درباره نهج الصدق، نهج الصدق و علامه است، الفین مال علامه است، منهاج الکرامه مال علامه است. اینه کتاب هاییست که علامه در کلام دارن. ان الله تعالی هر و فی کتاب العزیز کتمان علمه و آیاته، خداوند در قرآن کتمان علم را حرام کرده. هر کسی هر اندازه سواد داره باید اظهار کنه، ساکت نباشه. و حذر اخفاء براهینه و دلالاته، خداوند برحذر داشته، حرام کرده که انسان براهین و دلالاتی که داره در ذهنش اینها را ظاهر نکنه. قول ان الذين يكتمون ما وعزنا بگینا تو الهدا من بعد ما بگینا قول الناس فالکتاب اولاکه یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی که اون چه ما از بینات و هدا داریم بعد از که بیان کرده ایم، اگر اینا کتمان کنن یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، در سوره بقره است. قال تا ان الذين يكتمون ما انزل من الكتاب و یشترون ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم اولئک الذین اشتروا ضلالة و هدی. خب خداوند دارم با جدیت و شدت میگه کتمان علم حرامه. هر کس هر اندازه که علم داره باید اون را ظاهر بکنه، اگر بی تفاوت باشه ساکت باشه حرامه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من علم علما و کتمه الجمه الله یوم القیامه بلجام من النار تفضلا منها علابره و طلبند ادراج انفی رحمته فیرج الجاهل انزلله. باید اینا علم خودشان ظاهر کنن تا جاهل از لغزش خودش برگرده. و این از وجب علی کل مجتهد و عارف، ایشان بگه واجب بر هر مجتهدی و هر عارفی، این در اول نهج الحق و کشف الصدق گفته، وجب علی کل مجتهد و عارف اظهار ما اوجب الله اظهار من الدین و کشف الحق ارشاد الظالمین لِاللّٰهِ اَتْخَرَ تَحْتَ الْمَلْعُونِينَ، برای اینکه انسان زیر سیطره، زیر ملعونین، این مفهوم ملعونین واقع نشه این طور چیزا. خب باز قال رسول الله اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علما فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. خب بعد برای اینکه این طور بود، قد وزعنا هذا الکتاب نهج الحق و کشف الصدق، این کتاب رو نوشتیم. در کلام این داره الفین داره که 2000 دلیل خواسته اقامه کنه برای حقانیت است. امیر علیه السلام و بطان و انحراف اهل تسنن الفین مثلا. منهاج الکرامه هم کتاب بسیار مهمه در امامت که اون رو همان بالاخره ابن تیمیه رد کرده، رئیس وهابی ها ابن تیمیه اون رو رد کرده و اینا. اللهم نوشته این را به نام منهاج الکرامه، بسیار کتاب مهمی است. ابن تیمیه با همون بهتان و دروغ و همه اینها رد کرده اون را که الان وهابی با اون کتاب ابن تیمیه. در القدیر ابن تیمیه را کتابش رد کرده، مراجعه میکنید. خلاصه این کتاب به نام نهج الحق کشف صدق در اولش اینطور نوشته، بعد نوشته که این کتاب را ایشون نوشته و چاپ شده این کتاب. بعد در اصفهان این کتاب خیلی تلاطمی ایجاد کرد، اونجا هم سنی بود هم شیعه بود. بالاخره در این حال شیعه ها به این کتاب خیلی علاقه پیدا کردن، سنی ها خیلی ناراحت شدن. در اون زمان این درگیری ها زیاد بوده است. بالاخره اون یک نفر به نام ارسلان که ابن فضل زهران اسمش، اون ارسلان که آمد از اصفهان به کاشان و کتاب علاوه رد کرد، الان در شش جلد به نام نهج الحق و کشف صدق دلائل مظفر علاوه مظفر در نجف آمد حرفهای علاوه را تثبیت کرد، گفت درسته و اون شخص که رد کرده اون درست نبوده است. الان یه حالا مطلبی که ما الان بحث کردیم مطلب بسیار بسیار مهم است و اینا و حالا ما انده فقط کتاب به شما معرفی کنم. یکی از کتاب المراجعات، این در همین زمین است. در المراجعات ارسلان که یک در جامعه از هر مصر یک شیخ سلیمی بوده، خب خیلی رئیس جامعه اثر بوده. سید شرف الدین هم که خب در لبنان بوده، سید شرف الدین هم بسیار بسیار والا مقام واقعا. بعد اینا با مکاتبه با هم دیگه مناظره میکردن. المراجعات کتاب بسیار خوب، 112 تا مراجعته، بسیار قلم خوب، بیان خوب، مطالب خوب. سید شرف الدین مینویسه برای تعیین مذهب شیعه. بعد اون شیخ سلیم جواب بده و تعصبان در بین نیست. بعد این مینویسه 112 تا مکاتبه. آخر شیخ سلیم تسلیم میشه در برابر سید شرف الدین کتاب المراجعات. برای ما مطالعش بسیار بسیار لازمه. آیات الله از واقعی برو جلدن میبه خیلی از این کتاب تعریف کردن. سید شرف الدین خیلی مقامش بالا، کتاب داره به نام النص و الاجتهاد که پیغمبر چیزی میگفته ولی سنی ها اجتهاد میکردن، قول پیغمبر رد میکردن. مثل 70 مورد دیگه النص و الاجتهاد که پیغمبر چنین گفته ولی ابو حنیفه چنین بگه، شافعی چنین بگه. اونم کتاب بسیار بسیار مهمه. یک مرد متتبع فقیه بسیار بسیار برجسته سید شرف الدین است. خب این هم باید مطالعه کنید. گاهی از اوقات وهابی ها سنی ها میان با ما ملاقات بکنن، میگن که خب چی اینو چنان، من میگم خب این شما القدیر رد کنید، المراجعات رد کنید، خب با کتاب دید. اگر شما راست میگید، شما بر حق هستید، به ما با نظر این که ما متعصب هستیم مثلا مراجعه میکنید، خب شما این همه نوشتید چرت کرده، ابقات رد کنید. خب این ابقات است و المراجعات است و این معالم المدرستین، اینا رو علمای ما نوشتن، این القدیر. شما اگر راست میگید خب بیاید یکی از اینها رو جواب بدید، ما در محافل و مراکز علم و حوزه ها مطرح میکنیم، ببینیم حق با شماست حق با ماست. تا بالا نتونستن جواب بدن، ولی خیلی لاف و گزاف و حرفای زیادی دارن، هر ماه مناظرات چاپ میکنن، شیعه ها را یک آدم گمراه بخونن، کافر بخونن، چی بخونن. خب اگر راست میگید شما، خب بیاید جواب المراجعات بدید، جواب القدیر را بدید، جواب ابقات بدید. خب برای این یک کتاب به نام کتاب المراجعات بود خواستم به شما عرض کرده باشم که اون را باید مطالعه کنید. اون مطالب فراوان سابقا نوشتم درباره این قبیل موضوعات از علمای ما، و البته باید بدانیم که این مطلبی بوده که ائمه علیهم السلام خیلی عنایت داشتن به این که مناظراتی صورت بگیره. گفتم که در حوزه علمیه قم مثلا اگر بخواد یک رشته باشه برای مناظرات خوب خیلی خوبه. بالاخره کتابی هست به نام احتجاج تبرسی. این کتاب بسیار بسیار کتاب خوبی است، دو جلده. اون کتاب اول گفتم ما ناچاریم کتاب بگیم که خیلی بحث ما طولانی نشه، المراجعات بود. این دوم احتجاجه. این احمد ابن ابی طالب تبرسی قبرش در قائم شهره، من خودم رفتم یه وقت اونو زیارت کردم در مازندران، قبرش اونجاست. خیلی مرد بزرگ صاحب احتجاج، بله، احمد ابن ابی طالب تبرسی. این کتاب احتجاج هم کتاب بسیار بسیار مهم. این از اول شروع کرده به احتجاجات خدا و پیغمبر و ائمه علیه السلام تا آخر کتاب، در آخر هم حتی شیخ مفید رام نوشته. کتاب بسیار ارزنده، هرچند که سندها رو حذف کرده، مرسل نقل میکنه، اما به اندازه کتاب مورد اعتماد همه علما به عظمت و شخصیت علمی او اذعان و اعتراف دارن. اون زمان مثل که سندها وجود داشت ولی حذف کرده، اما در این حال که مرسلاته ولی بسیار بسیار مهمه. شروع کرده از همان اول درباره مناظره، حدیث های زیاد داره که مناظره یاد بگیرید. مناظره بس ائمه علیه السلام همینطوره که فقها ها مثل زراره ترتیب تربیت میکردن، هشام بن حکیمان تربیت کردن برای مناظره. در میان اصحاب و ائمه افرادی که در مناظره قوی بودن، ائمه علیه السلام تشویق میکردن، بسیار زیاد بودن دیگه. خب بالاخره اولا از لحاظ علمی شخص بایستی خیلی باسواد باشه که مغلوب نشه. این جنگ نرمه، در جنگ نرم مثل جنگ سخت، چون که در جنگ سخت یک تجهیزات لازمه تا ما مغلوب نشیم، شکست نخوریم. در جنگ نرم هم سواد خیلی لازمه، احاطه علمی به آیات قرآن، نهج البلاغه، احادیث اهل بیت، و یک بار باید باسواد باشه. این که ائمه علیه السلام مثلا به هشام بن حکیم پروبال میدادن، به بعضی گفتن نه، چون برای اینکه شما شکست میخورید. بالاخره باید باسن. احتجاج تبرسی از همان خداوند عالم شروع کرده. خب مثلا میگه پیغمبر گفت یاد بگیرید، مثلا یه نفر آمد گفت به اینکه آنچه سوره یاسین دید، گفت به اینکه این استخانه آورد و استخانه مرده ای را خرد کرد و پف کرد، گفت به اینکه خداوند متعال و در بدن مثلا و نسیه خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیمان روح یلدزی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. خب این آمد گفت به اینکه این خدا این استخوان ها برزی که پوسید چطوری اینا را خدا دوباره زنده کن روز قیامت. خدا خودش جواب میده، بعد از آن یاد بگیرید خدا چطور جواب میگه. قل یحیی العظام انشأها اول مره، خداوند که از عدم انسان به وجود آورده دوباره همین استخوان‌ها را جمع بکنه، بدن انسان تشکیل میشه، قیامتی به وجود میاد که در سوره قاف داره قد علمنا ما تنقص الارض منهم و اننا کتاب حفیظ. ما میدونیم ذرات بدن انسان در کجاست، ما یک کتابی داریم که نگهبان حافظ همه اینا در اونجا ثبت و ضبطه. خب بعد خودش وارد میشه به اول به مناظره پیغمبر با چند طایفه. میگه یک روزی جمع شدن چند طایفه، بله، حالا اینی من بخوانم، شاید این چیز باشه که این مقدم بخوانیم اون یکی بعد. در کتاب هست، اون کتاب فصول مالش سید مرتضی است. اون میگه فضال ابن حسن ابن فضال کوفی به ابو حنیفه با ابو حنیفه برخورد کرد. یعنی ابو حنیفه نشسته در یک جا بود، داره فقه و حدیث و اینا و جماعت زیادی هم جمع شدن. این فضال ابن حسن بسیار خوش بیان بوده، قوی بوده در نطق و بیان اینا. گفت به این که من میخوام برم یک چیز از ابو حنیفه سوال کنم. آمد سلام کرد و نشست و گفت یا ابا حنیفه رحمک الله، من میخواستم بپرسم خیر و ناس بعد رسول الله کیه؟ من میگم علی ابن ابی طالبه. بعضی هم میگن خیلی فلان است و فلان. شما چی میگید؟ بعد حالا خود پیسی بگم باشه وقت نیست. فاطرق ملیان ابو حنیفه سر انداخت پایین و اون سوال کرده بود که حضرت علی افضله یا اون گفت نه اون دو نفر من افضلم. گفت که ابه چه دلیل؟ ابو حنیفه گفت که به مکانه ما من رسول الله صلی الله علیه و آله کرمن و فخرن. خب که برای خاطر که الان میبینیم که زجیعه و فی قبره، الان میبینیم که ابو بکر عمر در کنار پیغمبر دفنن، ده چه دلیل از این بالاتر که این دو نفر در کنار پیغمبر دفنن؟ معلوم شده که مقامشان بالاست دیگه، خیلی مقام دارن دیگه. فضال میگه من این رو گفتم به اون برادرم که با اون بحث داشتیم. اون از من میپرسی که آخه اینجا که دفنن این مال پیغمبر بوده یا مال اونا بوده؟ اگر مال پیغمبر بوده خب برای پیغمبر این مال وراث پیغمبر دیگه، به اونا مربوط نیست. اگر مال اونا بوده، مال اونا بوده پیغمبر دفن کردن در اونجا اون خانه، آیا اونا هبه کردن به پیغمبر یا همینطور مال اونا بوده پیغمبر بردن در خانه دیگری دفن کردن؟ گفت خیر، مال اونا بوده به پیغمبر هبه کردن، بخشیدن، بخشیده بودن. خب بخشیده بودن دیگه، مال اونا نبوده، مال پیغمبر بوده دیگه. و جواب به چون حسرت آوردن در مالی که مال پیغمبره؟ وقت این بنمان ارث بایستی به وراز پیغمبر برسه. بله گفت، بله همینطور هم هست، برای خاطر که میدانی که اونا هر کدامشان پدر زنه، هر یک از اونا پدر زنه پیغمبرن دیگه. خب اون زن پیغمبر از پیغمبر ارث برده، اینا هم آمدن در همون مقداری که از پیغمبر ارث برده بودن اونجا دفن کرده دارن. که خب اینا رو که یک خانه تقریبا 3 در 4 میشه 12 متر. خب پیغمبر 9 تا زن داشته. خب 9 تا زن که داشته باشه پیغمبر، چقدر از اونا میرسه به زناش و چقدر به این دو نفر میرسه؟ برای خاطر این سمن اون یک هشتم از 12 متر مثلا، 12 متر میشه مال این دو نفر. خب این دو نفر خانه 12 متر بیشتر نیست. وقت چقدر میشه که اینا خودشان به اون هیکل اونجا دفن شدن؟ اینقدر نمیشه، برای اینکه این خانه باید قسمت بشه 8 جا. خب ببخشید، خانه باید قسمت بشه برای 1 به 8 جا، وقت 1/8 قسمت بشه به 9 جا، چون 9 تا زن داشته پیغمبر دیگه. خانه قسمت بشه اول به 8 جا که سومنه. خب اون وقت اون یک هشتم قسمت میشه به 9 جا که 9 تا بشه 72. 8 9 ضرب در میشه 70. 72% چیزی نیست، یه وجب میشه. وقتی دو نفر چطور اونجا در شدن؟ و این که گفتم میگه که ابو حنیفه گفت که این رافضی است، این اینجا بیرون کنید، این رافضی اینجا بیرون شدن. اون وقت میگه که وقتی خواستن امام حسن مجتبی رو دفن کنن در کنار پیغمبر رو نداشتن اینا، و آمد عایشه رو نداشتن، و اونجا ابن عباس یه شعر گفت، گفت تجملت تبقلت ولو اشته تبقلت. تجملت یعنی در جنگ جمل سوار شتر شده. تبقلت عایشه آمده بود سوار بغل استر بود، آمد نداشت دفنشه. گفت تجملت تبقلت، سوار جمل شدی سوار بغل، ولو اشته تفعلت، یه زندبانی فیل سوار خواهید شد. تجملت تبقلت ولو اشته تفعلت، لکه توس او من از سمنه و فیل کله تصرفته. تو از سمن 1/9 داری، حالا در کلش باید تصرف کنی. این شعر مال عبدالله بن عباس به اون شخص گفت، تجملت تقبلت ولو اشته تفعلت، لکت تسعو من از سمنی و فلکل تسرفته. بقیه باشه الله برای بس.